ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران نشست ویژه برگزار کرد. اعضای کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر در همراهی با مردم استعفا کردند. اعتصابات گسترده بازاریان در غرب کشور ادامه دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران و نقض موازین حقوق بشر در اعتراضات 3 ماه اخیر آغاز شد. در این نشست ویژه، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل ولکر تورک سخنرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به سرکوب خشونت برای معترضان در ایران پایان دهد. او گفت دست کم 14,000 نفر از معترضان بازداشت شده و 300 نفر از آنها، از جمله دست کم 40 کودک نیز، کشته شدند. آقای توک تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده. پس از آقای توک، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سخنرانی کرد. پس از او هم نمایندگان کشورهای عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز سخنرانی کردند. نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برای رأی گیری در مورد طرح پیشنهادی تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی ادامه می‌یابد. اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه‌ای از استعفای خود به نشانه همراهی با مردم خبر دادند. آنها در این بیانیه همچنین اعلام کردند که به خاطر درخواستشان از نیروی انتظامی برای پرهیز از خشونت در برابر معترضان بازخواست شدند. در این بیانیه ذکر نشده که این بازخواست از طرف چه نهادی انجام شده است. امضا کنندگان این بیانیه با انتشار به اینکه اساساً تئاتر هنری اعتراضی است، از تباه شدن تئاتر ایران و کلاف سردرگم این هنر در جمهوری اسلامی سخن گفتند. خانه سینما نیز روز دوشنبه هشدار داد که اگر سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از اعضای خود می‌خواهد که اعتصاب کنند. خانه تئاتر هم در بیانیه‌ای از این اقدام خانه سینما حمایت کرد. بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز 3 آذر در اکثر مناطق تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. همزمان مسئولین وزارت بهداشت هم اعلام کردند مواد مرگ‌آور موجود در هوا در 20 سال گذشته حداقل 30% بیشتر شده و به گفته عباس شاهسوانی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، میزان مرگ آن 6 برابر مالاریا و 4 برابر ایدز است. در همین زمینه با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به آلودگی امروز هوای تهران و 30% بیشتر شدن مواد مرگ‌آور در هوا، چه تمهیداتی برای این اتفاق صورت گرفته و عامل این آلودگی چیست؟
مثلا آلودگی هوای تهران یا اصولا هوای کلان شهرهای کشور سالهاست که مورد گفتگو قرار میگیره، ولی متاسفانه علی‌رغم این که در سال 1396 قانون هوای پاک تصویب شده، هنوز اجرایی نشده و ارگان هایی که مرتبط با این قانون هستند وظایف خود رو به درستی انجام نمیدن. اما در رابطه با تهران هم خب جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده در طی 50 سال اخیر، بارگذاری بسیار زیاد بوده، وسایل نقلیه بسیار زیادی که استاندارد نیستن در سطح شهر تهران در حال تردد هستن، این وسایل نقلیه سوخت نامناسب دارن، احتراق ناقص دارن و در اطراف تهران هم کارخونه هایی فعال هستن که باز اونها هم آلاینده هستن، نیروگاه هایی هست که باز اونها هم در آلایندگی نقش دارن و در فصل فرض هم وارونگی هوا که روی میده در حقیقت در لایه های پایین تری از جو صورت میگیره و هوا پایدارتر میشه و نهایتا همه این عوامل دست در دست هم میده که با اصولا در اواخر پاییز در اول زمستان بیشترین میزان آلودگی هوا رو در تهران داشته باشیم که عملا حاکمیت برای رفع این آلودگی کار آنچنانی انجام نداده، در حقیقت یک عزم جدی برای اون وجود نداره. من تصور میکنم که نرمال شده مسئله آلودگی هوا و همه به این مسئله عادت کردن که باید حتما در زمستون ها آلودگی هوای شدید داشته باشیم و حتما هم ادعی باید جونشون رو از دست بدن.
همزمان با اعتراضات مردمی در ایران و ناکارآمد بودن مسئولین محیط زیست، علیرضا زاکانی شهرداری تهران هم گفته ما به همراه 22 دستگاه دیگر مسئولیت آلودگی هوای تهران رو بر عهده داریم و مسئولیت مستقیم با ما نیست. اولا که این یعنی چی؟ پس چه نهادی در این مورد مسئوله؟
وقتی به رفتار جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نگاه میکنیم، اصولا پاسخگو نبودن مقامات جمهوری اسلامی از ویژگی های این نظام بوده است و همه به نوعی با سلب مسئولیت میکنن و وظایف خود را به درستی انجام نمیدن. یک سیستم مافیایی برقرار هست که متاسفانه دخالت دارن در بسیاری از امورات کشور. در رابطه با مسئله آلودگی هوا هم 14 تا ارگان به شکل مستقیم و 19 تا ارگان به طور مستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را دارن که هیچ کدوم وظایفشون رو انجام نمیدن. سازمان محیط زیست هست که باید یک سازمان نظارتی با اختیارات کامل باشه که نمیتونه در حقیقت وظایف خود رو انجام بده، اصولا قدرت آن را نداره. از لحاظ ساختاری وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت کشور، صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دستگاه‌های بسیار زیادی هستند که میبایست در این زمینه فعال باشن، ولی همچنان که عرض کردم قانون هوای پاک که وظایف همه اونها رو مشخص کرده عملا داره خاک میخوره و کسی هم جلودار عواملی که آلاینده هستند نیست. برای نمونه شما نگاه بکنید، صنعت خودروسازی کشور یک صنعت مافیایی است که ارگان‌های وابسته به سیستم‌های نظامی و امنیتی اون رو اداره می‌کنند و خودروهایی رو وارد بازار می‌کنند که عملاً آلاینده هستند و کسی نمیتونه مانع تولید این خودروها بشه یا حداقل فضای ایجاد بشه که خودروهای استانداردتر در یک فضای رقابتی، در یک بازار رقابتی وارد کشور بشن و در با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار بگیرد. از طرف دیگر هم میبینید که وزارت نفت سوخت‌های مناسب رو در اختیار مردم قرار نمیده. حتی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، همه اونها سیستم‌هایی که درشون داره کار می‌کنه سیستم‌های آلاینده‌ای هستند و اصولاً هیچ کدوم از ارگان ها پاسخگو نیستند و عملا کار درستی انجام نمیدن. از جمله شهرداری تهران هم که حالا آقای زاکانی گفتن که فقط ما مسئول نیستیم، ایشون این قسمتش رو درست میگن، فقط ایشون نیست، ولی ایشون هم وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده مثل همه مقامات جمهوری اسلامی و ما متاسفانه در این نظام باید شاهد هم کشتار مردم به طور مستقیم باشیم، هم به طور غیر مستقیم با آلودگی ها و بلایایی که از طریق محیط زیست بر سر مردم و این سرزمین میاد.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، ساکن آلمان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بر پایه تازه‌ترین آمار سازمان ملل، طی 8 سال اخیر بیش از 50,000 پناهجو در مسیر فرار خود در دنیا جان باختند که هویت و ملیت بیش از 30,000 تن از آنها تاکنون شناسایی نشده. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، خطرناک‌ترین مسیر عبور پناهجویان به سوی اروپا راه آبی دریای مدیترانه بوده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بروز جنگ و ناآرامی‌های اجتماعی، فقر، بیکاری، نبود چشم‌اندازی روشن برای آینده‌ای بهتر و دیگر موارد اجتماعی از جمله عواملی هستند که انسان‌ها را وامی دارد جلای وطن کرده و به روش‌های گوناگون سر از کشورهای ثروتمند و امن دنیا درآورند. در این میان سازمان جهانی مهاجرت، بخشی از سازمان ملل، با ارائه آماری برای چندمین بار بر خطر و پیامدهای این جابجایی انسانها و در اینجا پناهجویان دست گذاشته و نوشته از سال 2014 میلادی، یعنی از 8 سال پیش به این سو، بیش از 50,000 پناهجو در سراسر دنیا در مسیری که برای خود انتخاب کرده بودند جانشان را از دست دادند. کارشناسان این سازمان در برلین یکی از دلایل این مسئله دردناک را به گردن کمکاری کشورهایی انداخته که مقصد و هدف پناهجویان بودند. در این میان روزنامه آلمانی دیولت هم در گزارش امروز خود نوشته بیش از نیمی از این 50,000 پناهجوی فراری از کشور خود، 30,000 تن بدون آنکه به مقصد اصلی کشور مورد نظر خود برسند، به صور گوناگون جان باختند و مسئله تأسف‌بار اینکه هویت و ملیت این 30,000 پناهجو نیز هیچگاه شناسایی نشده. به این ترتیب چون نام و نشانی از آنها در دست نبوده، به خانواده آنها نیز اطلاعی از مرگشان داده نشده. به نوشته این روزنامه آلمانی، طی 8 سال اخیر از میان مفقودانی که قابل شناسایی بودند، حدود 9,000 تن از آفریقا، 6,500 تن از آسیا و نزدیک به 3,000 نفر هم از آمریکای جنوبی و مرکزی بودند. به این ترتیب با توجه به این آمار، بخش بزرگی از بیش از 30,000 پناهجوی جان باخته در کشورهای گوناگون بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند. به عنوان مثال، یکی از این گورستان‌ها در نزدیکی اردوگاه پناهجویان به نام تپه سیاه در جزیره لسبوس یونان قرار دارد که به تازگی بهروز اسدی، مدیرعامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، از آن دیدن کرده و به رادیو فردا اینطور گفته:
ما بهش میگیم گورستان بینامان. گورستانی هستش که بیش از 100 پناهجو در اثر غرق شدن قایق‌هاشون در دریای اژه اینها را پیدا کردن و به عنوان انسان‌های نام در این قبرستان به خاک سپرده شدن. اما این قبرستان ورود برش ممنوع هستش و کسی اجازه ورود به این قبرستان رو نداره و بسیار تأسف‌بار هستش که خیلی از خانواده اینها هنوز نمیدونن که آیا گفرادی از این خانواده‌ها که جانشون از دست دادن اونجا به خاک سپرده شدن یا نه، و اکثرا بدون نام هستن. روی سنگ قبر فقط یک تاریخ نوشته شده که اون تاریخ دال بر این هستش که اینها در چه زمانی این جسدها پیدا شده و کی به خاک سپرده شدن.
سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل در پایان آمار خود درباره بیش از 50,000 پناهجوی جان باخته طی 8 سال اخیر در مسیر فرارشان به سوی کشوری امن یادآور شده. پژوهشگران این سازمان فرض را بر این مبنا گذاشتند، موارد گزارش نشده ای هم وجود دارد که هنوز به ثبت نرسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، امروز پنجشنبه کسبه و بازاریان در چند شهر استان غربی از جمله در شهرهای چون ارومیه، نقده، بانه، بوکان، جوانرود، روانسر و شهرستان ثلاث باباجانی دست به اعتصاب سرسری زدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده حاکی از اعتصابی گسترده و سرسری از سوی مغازه‌داران ارومیه است و در همین حال روز پنجشنبه جمعی از امامان جمعه اهل سنت این شهر نیز با انتشار ویدیوی جمعی بیانیه مشترک قرائت کردند و خواستار آزادی تمامی زندانیان شدند. روحانیون اهل سنت ارومیه در این بیانیه کسانی را که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند را شهید خواندند. گروه حقوق بشری هنگاف در آمار روزانه خود ذکر می‌کنند که تاکنون 112 شهروند کرد از جمله 14 کودک و 7 زن در مناطق کردنشین غرب کشور به دست ماموران کشته شده و بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. بنابراین گزارش، 95 تن از بازداشت شدگان کودکان زیر 18 سال هستند. بر اساس گزارش‌ها در بوکان در استان آذربایجان غربی نیز عملیات سپاه پاسداران در این شهر طی هفته گذشته باعث کشته شدن دست کم 13 شهروند و مجروح شدن بیش از 300 نفر و بازداشت یا آواره شدن شمار زیادی از اهالی این شهر شدن. اما در خبری فوری هم وریا غفوری بازداشت شد و در ساعت بعدی خبر بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.